عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا، و همچنین هدیه به محضر مقدس منتقم خون سید الشهدا علیه السلام آقای امام زمان علیه السلام صلوات و بلند خط بفرمایید. جلسه گذشته به مناسبت روایتی که در روال طبیعی بحثمون، یعنی شناخت شخصیت مؤمن، مطرح کردیم، به بحث جهاد رسیدیم که مؤمن در ایمان خودش، در دین خودش، له قوتون فی دین، قوی هست، که حالا بحث جهاد به مناسبت این ایام مطرح کردیم. امروز هم این بحث رو به خاطر اهمیتی که داره ادامه میدیم. نکته ای که خیلی مهم هست، من باز تاکید میکنم، این هستش که خداوند تبارک و تعالی از بین همه محبت ها و همه کشش ها و همه اله هایی که انسان پیدا میکنه، انسان رو متمرکز در سه عشق کرده: عشق به الله، عشق به اهل بیت و عشق به جهاد در راه خدا. و در این تمرکز که انسان باید سه عشق، سه محبت حاکم بر وجودش باشه، حکمت بزرگی نهفته هستش. انسان خب به طور طبیعی بخش حسی، گیاهی، حیوانی و عقلی هم داره و در هر بخش با معشوق‌های سر کار داره. انسان معشوق‌های عقلی داره، معشوق‌های حیوانی داره، معشوق‌های گیاهی داره، معشوق‌های حسی داره و جمادی داره. اما خداوند تبارک و تعالی انسانیت انسان رو متمرکز میکنه در سه محبت و شرط میکنه که باید این سه محبت در رأس محبوبهای انسان باشه تا انسان باطن انسانی داشته باشه و الا فاسق هستش. احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. این یک قید مهم هست. و تربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. اگر کسی سه محبوب اصلی دلش، الله، اهل بیت و جهاد نباشه، در هر هویت صنفی که وجود داشته باشه باز فاسقش فرقی نمی کنه. باید محبوب ترین محبوبها در برای انسان خود الله، اهل بیت و جهاد باشن. شما نگاه کنید شب هنگامی که لشکر دشمن هم حرکت میکنه به سمت اردوگاه سید شهدا، زینب کبرا سلام الله علیها در تاریخ طبری آمده که حضرت زینب به سید الشهدا عرض کرد که اینها حرکت کردن به سمت ما. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام اول فرض علیه السلام رو خطاب کردن که ببین اینها چی کار دارن، چی میخوان از ما، و اگر قصد جنگ دارن تو مانع شو ازشون بخواه که امشب رو جنگ در شب رو از ما دفع بکن. ازشون بخواه امشب رو ما فرصت بدن که خدا میدونه که من چقدر ما برای اینکه بتونیم قرآن بخونیم، عبادت کنیم، استغفار کنیم. و خدا میدونه که من چقدر قرآن خوندن و نماز رو، قرآن رو، استغفار و دعا رو دوست دارم. ببین این حب به الله اونقدر عظمت داره در دل سید شهدا علیه السلام که تو اون حول و ولای جنگ و جهاد، توی اون محیط پر استراب، از دشمن میخواد که جنگ رو یک شب به عقب بیندازن تا به محبوبه هاشون برسن. انگار یک عمر 55 یا 56 سال عبادتی که سید شهدا علیه السلام کرده سیر نشده، و اون یک شب رو هم غنیمت میدونه که به عبادت و قرائت قرآن و چیزها بپردازه. این درس بزرگیست که ما باید از امام حسین یاد بگیریم که باید انس به الله، انس به کتاب خدا، استغفار، سخن گفتن با حق تعالی، خلوت کردن با حق تعالی برای ما از حالت تکلیف، وظیفه و یا طمع در بیاد و تبدیل بشه به یک امر لذت بخش، به یک امر دوست داشتنی، به یک امری که وقتی که بهش میپردازی بدونی که با شیرین ترین و عزیزترین محبوب خودت و معشوق خودت خلوت کردیم. و همچنین محبت اهل بیت علیهم السلام که قرآن تاکید میکنه و حب جهاد. جهاد یک تکلیفی هستش که قبلا هم عرض کردم جنبه نظامی صرفا نداره که انسان فقط این گونه نگاه بکنه. جهاد یک امر دائمی است و باید به یک عنصر دائمی در زندگی یک مسلمان تبدیل بشه. مسلمان اگر لحظه ای از حب جهاد خارج بشه به فاسق میشه، خالی میشه. اگر محبت جهاد از دل یک مؤمن رفت، اون موقع است که معصوم خانه نشین میشه یا کشته میشه. اگر معصومین کشته شدن و تنها موندن برای اینکه حب جهاد از دل مؤمنین رفت. سید شهدا از امیر علیه السلام در نهج البلاغه تمام علت شکستش رو این میدونه که هر وقت که میگه من هر وقت شما رو به جهاد دعوت کردم بهانه آوردید. تابستان ها گفتید هوا گرمه، زمستان ها گفتید هوا سرده، فصل‌های دیگه کشاورزی رو بهانه کردید. و بعد اون جمله معروفش رو میگه که یا اشبه الرجال ولا رجال، ای کسایی که شبیه مردید اما مرد نیستید، که شما تا آخرم نفرین میکنه اونها رو. جهاد وقتی که نیست، فاطمه زهرا کشته میشه. جهاد وقتی نیست، روح جهاد وقتی نیست، امیرالمومنین تناب به گردنش میفته. جهاد وقتی که نیست، حضرت مجتبی تنها باید کشته بشه. جهاد وقتی نیست، سید الشهدا اون داستان عاشورا باید براش اتفاق بیفته. و جهاد وقتی نیست، ائمه ما دونه به دونه تک تک در اوج مظلومیت و غربت به شهادت میرسن. حضرت صادقی که معروف از 4000 شاگرد داره، وقتی روح جهاد نیست، اکثر این شاگردها درست افراد فاضل هستند، عالم هستند، اما چون روح جهاد ندارن فاسقانی هستند که به طمع شهوت علمی دور حضرت جمع میشن که اطلاعاتی رو برای خودشون جمع کنند و دکانی باز بکنند، اما هیچ کس حاضر نیست خود حضرت صادق علیه السلام رو در جهاد یاری بکنه. خودش فهمود اگر من 17 نفر تعداد گوسفندایی که میبینی اگر یار داشتم ساکت نمی نشستم. راوی میگه گوسفندا رو شمردم دیدم 17 گوسفند هست. جهاد که نیست، موسی بن جعفر میفته به زندان جلو چشم شیعیان و هیچ کس هم این روحو نداره که در طول این 7 سال یا بعضی از روایات 14 سال اقدامی بکنه برای نجات حضرت، تا حضرت اونجا زیر شکنجه ها کشته بشه. حضرت رضا به قربت به ایران بیاد و در اوج مظلومیت و تنهایی کشته بشه و اون وضعیت برای امام جواد و امام هادی و امام عسکری پیدا بشه. جهاد که نیست، امام زمان 1180 سال آواره است، آواره طرد شده تنها و یگانه است. وقتی که روح جهاد نبود، مردم عافیت طلب شدن، فقط از دین، همون نماز و مناسک رو، ظواهری رو شناختن، به او عمل کردن، ولی خدا، حجت خدا و دین خدا معطل میمونه و این آسیبش بیش از هر چیز دیگری به خود جامعه اسلامی و مردم میرسه. این مصیبتی هست که همیشه وجود داشته و هنوز هم داره. خب میخوام امروز حتی آیه براتون بخونم از اهمیت جهاد و روایت های خیلی مهمی هم داریم در این زمینه که انشاءالله تقدیم میکنم. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر و المجاهدون فی سبیل الله. این اولین آیه هستش که براتون بخونم، سوره نساء آیه 95. قرآن میفرماید که هیچ وقت مؤمنانی که با هیچ رنج و آسیبی از جنگ فرو میشینن، قاعدون دیگه، قاعدون غیر اول الضرر، آسیبی هم نمیبینن، عافیت طلب مؤمنین، عافیت طلبی هستن که اهل جهاد نیستن هیچ وقت. اینها و مجاهدون فی سبیل الله با مجاهدون فی سبیل برابر نیستن. خدا رحمتون امام روی داستان چندین بار برای شما نقل کردم که میگه من وقتی شب خواب دیدم نقش ایران آتش گرفته، فهمیدم ایران رو میتونم نجات بدم اما تنهایی باید اقدام کنم. این همه آدم تو این کشور بود و امام باز به تنهایی قیام کرد تا به تبعید کشیده شد کار، چون همه مؤمن بودن اما مؤمنینی بودن که قائد بودن، اهل جهاد و روح درگیری با شاخ و شجاعت مبارزه و اینها رو نداشتن. عافیت طلبایی بودن که هر کدوم دین رو برای آقایی خودشون، برای رفاه خودشون میخواستن، نه خودشون رو برای دین. دین یک وسیله برای بزرگ شدن اینها، آقا شدن اینها، مشهور شدن اینها، محبوب شدن اینها، پولدار شدن اینها بود، نه اینها بخوان وقف دین بشن یا وقف خدا بشن. این مصیبتی است که ما در بسیاری از کسایی که داعیه دارن که خودشون جزء بزرگان دین هستن و دعوت کننده دیگران به دین هستن وجود داره و داشته و داره. آیه بعدی باز میفرماید که ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین. ما حتما شما رو آزمایش میکنیم، آزمایش ها مختلف هم هست. در سوره بقره باز داره انواع آزمایش ها رو. ولنبلونکم بشیء من الخوف، با ترس و جوع، گرسنگی و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات و بشر الصابرین. این شیوه های آزمایش الهی شما رو آزمایش میکنیم. اینجا میفرما حتما 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 شما رو آزمایش میکنیم، حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، تا اینکه معلوم بشه واقعا اهل جهاد یعنی اونهایی که مؤمن حقیقی هستن کیا هستن. چون اینجوری نیستش که انسان مؤمنی باشه که اهل جهاد نیست، که داره میگه اسمیه، یا ایها الذین آمنو آمنو، این اسمی که هست بله، ولی دعوت به ایمان، ایمان دوم ایمان حقیقی است. اینجور نیست که مؤمنین دو فرقه هستن، یک فرقه هستن که اهل جهادن، یک فرقه هستن که اهل جهاد نیستن. انسان اگر اهل جهاد بود مؤمن به معنای حقیقی، اگر نبود مؤمن اسمی است، مؤمن حقیقی نیست اساسا، فقط یک اسمی از ایمان رو داره. وگه میشه انسان امام زمانش رو تنها بگذاره که او در آوارگی و طرد شدگی، اون بلایی که سر اون 11 امام دیگر آمد، سر این امام هم آمده و 1180 سال آواره است، و بعد انسان بگه من مؤمن هستم. امام زمانمون رو تنها بگذاریم و کاری نکنیم و بگیم ما مؤمنم هستیم. لذا بفهمد که ما حتما شماها رو آزمایش میکنیم، ببینیم که کدوم، حتی نعلم المجاهدین منکم، تا اینکه مجاهدین شما رو مشخص بکنیم، و نعلم الصابرین و الصابرین، و چیزهای دیگر که حالا بعد از این صابرین آمده که الان در مقام بیانش نیستیم. چند تا روایت خوب و ناب هست در این زمینه، من یه توضیح بدم. صلوات خط بفرمایید. فرمایشی هست از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، خیلی شیرین هستش این فرمایش. تحسین بنده خوبی کرده، ان الله كتب القتل على قوم والموت على اخرين، خداوند برای عده‌ای شهادت رو نوشته و برای بعضی ها مرگ رو نوشته. و کلون آتیه منیتو کما کتب الله له فتوب للمجاهدین فی سبیل الله والمقتولین فی طاعته. می هر کدوم به اون چیزی که براشون نوشته شده بالاخره میاد سراغشون دیگه، حالا یا مرگ یا شهادت. اما خوش به حال مجاهدین فی سبیل الله، این چیزی نیست که یک کسی بگه خب خدا برای ما ننوشته. نه، اینجور نیست. ما در 8 سال دفاع مقدس هر جور تصمیمی که می‌خواستیم می‌تونستیم بگیریم. بعضی ها رفاه طلب و عافیت طلب شدن، بعضی ها بسیجی و مجاهد شدن، خودشون میتونستن انتخاب کنن. فتوب علی المجاهدین فی سبیل الله فی سبیله و المقتولین فی طاعته. این توبایی که علیه السلامیه ما نمیتونیم بفهمیم عمقش چقدره. این توبا خوش با حالی که داره حضرت میگه، ما فقط قرآن اشارتاً داره یه چیزی رو میگه که خیلی بزرگه. بل احیاء عند ربهم یرزقون، یعنی بارها عرض کردم بالای بهشت، بیرون بهشت، به زیر پای اینجور افراده، عند ربهم یه چیزیست که ما که تا نرفته آدم نمیتونه بفهم. یکی از بزرگان اهل عرفان از علما بود، میگفت من خب سالهای سال عرفان کار کردم، اسفار خوندم، فصوص خوندم، کتابهای عرفانی کار کردیم، مصباح خوندیم، کار کردیم سالهای سال، اما جونم آرام نبود. وقتی که پسرم به شهادت رسید، یه شب به پسرم گفتم که اومد به خوابم، گفتم که بابا جون کجای شما؟ گفت بابا ما پیش خود خداییم. این کلمه که این دهن پسر من در اومد، ما پیش خود خدایی، آرومم کرد. پیش خود خدا. این توبای که علیه السلام میگه شوخی نیست. توبای المجاهدین فی سبیله و المقتولین فی طاعت. یک کسی در طاعت خدا کشته بشه، یک کسی در راه خدا مجاهده رو کنه، خیلی مهمه. یا تفکیک میکنه علیه السلام، چون خیلی هستن مجاهدن اما مقتول نمیشن، ولی چی؟ ولی تا آخر عمرم مجاهد و بسیجی میمونن. این وقتی که تا آخر عمرم مجاهد و بسیجی شهیده، هیچ فرق نمیکنه. من طلب الشهادت به صدق نیه مات شهیدن ولو کان علی فراشه. با باقای صرف هم کسی که شهادت رو به صدق نیت میخواد، شهیدم از دنیا میره، حتی اگر در رخت خواب باشه. چون در شهادت اصل این است که انسان در درون خودش شهید بشه، یعنی در درون خودش برسه به نقطه ای که جان خودش رو حاضر بده. و وقتی که با امام حسین حرف میزنه یا با اهل بیت علیهم السلام در جامع کبیر حرف میزنه، ببینید به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی. اگه برسی به اینجایی که راست بگی تو این کلمه که در جامع کبیر بخونی، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، اگه کسی درون خودش رسید به یه جایی که اگه دین خدا خواست خونش رو بذاره، بذاره خونش رو، و وابستگی به این ساختمونه چند آجر و گچ و خاک و آهن نداشته باشه، اگه دین خدا خواست از فرزندش بگذره، بگذره. مثل عزیزانی که الان در خانواده هایی که شهدای مدافع حرم هستن یا دفاع مقدس، اینا که مدافع حرم هستن باز به قول مقام معظم رهبری قریبتر و مظلومتر هستن، شهادتشون مظلومانه تر هستش. من در مشهد با مادری آشنا شدم که تمرین کرده بود ماها افغانی حرف بزنه تا دوتا پسرش رو لشکر افغانی ها بپذیرن به عنوان افغانی بره جبهه بره. تو هر دو هم رفتن به شهادت رسید. یه مادره، باید دقت بکنید شنیدنش راحته، ما میشنویم اینو. یه مادر بیاد دو تا بچه رو بزرگ کنی، به دنیا بیاری، بزرگ کنی در اوج دلبستگی، وابستگی و روابط عاطفی، و بعد بیاد ماها تمرین کنه که افغانی حرف بزنه، وقتی میان تحقیق نفهمن که اینا ایرانی هستن، که لشکر اینها رو برداره. و الان ما چندین شهید داریم، ما تلویزیون الحمدلله داره مستنداش رو دونه دونه بیرون میده، چندین شهید داریم که خودشون رو افغانی جا زدن تا تونستن برن در لشکر فاطمیون و به شهادت برسن. خب این مادر چقدر عظمت داره، این زن چقدر باور کرده دین و ایمان رو. این وقتی که جامعه کبیر رو بخونه راست میگه، این وقتی زیارت عاشورا میخونه راست میگه. اگر یک کسی در درون خودش این اتفاق افتاد، مهم نیست حالا بچهش رفت یا نرفت، ولی شما نگاه کن، میگه اگه پسر الان بگه من میخوام برم جبهه، حاضری بفرستیش یا نه؟ شوهرت اگر خواست بره، میگی بره فدای دین خدا بشه یا نه؟ برادرت اگر خواست بره، میگی بره، اشکال نداره، بره، بره به شهادت برسه در راه دین خدا، فدای خدا، فدای دین خدا، فدای اهل بیت. اگه اتفاق توت افتاد، این واقعا دیدی ناراحت نمیشه اگه این اتفاق بیفته، حتی تو دلت این اتفاق افتاد الان میخواد بره، تا میگه برو به سلامت، برو به سلامت، اگر هرچه شد در راه خدا. این اتفاق توی تو افتاد یا خودت الان، همین الان فردا گفتم باشه بریم، اگه دیدی که چسب نداری، چسبندگی نداری، دلبستگی نداری، چیزی، کسی وجود نداره در این زمین که تو رو بند کنه اینجا، گفتم برو تو میدونه می، برو تو میدونه می، برو بقل تو میدونه می، برو با دشمنان به جنگ. اگه دیدی واقعا تو دلت این چسبندگی وجود نداره، تمام دیگه، دیگه لازم نیست. برای ابراهیم هم همین اتفاق افتاده، قد صدق تر رویا. خدا به چی میگه به ابراهیم؟ موهایی بود که ابراهیم در درون خودش اسماعیل رو بکشه و کشت. این چاقویی که گرفت کشید، یعنی تمام دیگه، لازم نیست اسماعیل کشته بشه. این موضوع است که تو این کار رو بکشی رو گلوی خودت، از خودت و از شؤونت بگذری، نگی من حیفم برای مردم، حیفم برای اسلام. من رو شنیدم، از بعضی ها شنیدم که ما حیفیم کشته بشه. سید شهدا حیف نبود، علی اکبر حیف نبود، اشبه الناس به رسول الله، اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و منطقن، این حیف نبودن؟ از زهرا حیف نبود؟ شما حیفی کشته بشی؟ همین که آمد سراغت، اگر خود گذشتی تمامه دیگه، این اتفاق درون خود انسان میفته. لذا اگر انسان میگه ول مجاتو بال المجاهدین فی سبیله ول مقتولین فی طاعته، حالا بعضی از اینایی که مجاهد هستن مقتول هم میشن، اینا هم بسیجی مونده رفته جبه جوانیش، الان ما چقدر داریم در هم در جبه خودمون هم جاهای دیگه، همیشه الحمدلله رب العالمین برکت دفاع مقدس، ما تو خیابون که داریم میریم با آدمایی رو بره هستیم، در مساجدمون با آدمایی رو بره هستیم که جوانیشون رو جهاد کردن، بچه هاشون رو دادن، برادراشون رو دادن، همسراشون رو دادن، الان هم با همون روحیه پای ولایت فقیه وایستادن، پای دین وایستادن، پای جهاد وایستادن، پای مبارزه با آمریکا و استکبار و وهابیت و چیزهای دیگه ایستادن. این که شهیده دیگه، قطعاً شهیده، این که درسته داره راه میره ولی میگذره و گذشته و میگذره، این خیلی خوب هستش. این معجزه جمهوری اسلامی که آقا انقلاب چه کار کرد، این است که این همه آدم های خوب تربیت کرد. کجا روی کره زمین از زمان کدوم پیغمبر شما زادید؟ پیغمبر خودمون بگید تا قبل، از زمان پیغمبر تا الان سراغ دارید در یک قطعه از زمین این همه آدم حسابی ساخته شده باشه، این همه آدم های خوب ساخته شده باشه؟ کجا شما سراغ دارید این همه شهید درست شده باشه؟ کجا شما سراغ دارید این همه جوان آماده شهادت؟ راستم میگم اگه الان امر بهشون بشه برای جهاد واقعا همینجوری هستن. میلیون ها الحمدلله ما توی این کشور ساخته شدن، شکر خدا. اینا انسان های حقیقی هستن، این کار جمهوری اسلامیه، این کار تربیته، این کار یک کشوره، این معجزه یک حکومت اسلامی شیعیست، این دستاورد ولایت فقیه که انسانهایی تربیت بشن که در حالی که روی زمین هستن اندرب به هم هستن، لیاقت اون مقام اندرب به همو دارن. شما کجای کل زمین صاحب به آدم های انقدر ساختشون بشن؟ برای همین هم ائمه انقدر شیفتگی داشتن نسبت به ایرانی ها و پیغمبر اون همه روایات بزرگ و با عظمت در مورد مردم ایران داره میده. افضل الناس ایمانن اهل فارس، افضل الناس یقینن اهل فارس، افضل الناس نصیبن فی الاسلام اهل فارس. چه خبره؟ این همه روایت آیاتی که خدا آورده برای ایرانی ها که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. خدا در آینده شما رو ناز میکنید، خدا فقط در آینده فسوف مردمی رو خواهد آورد که اولا خدا دوستشون داره. این مردم خیلی مهمه. خدا وقتی که ایرانی ها رو میبینه، مردم مؤمن رو میبینه، تو این شهر قدم میزنه، نه اینجا، هر جای تو این شهر، هر شهری برید کوچه به کوچه مؤمنین الحمدلله زیاد هستن. خدا میفهمه خدا اینا رو دوستشون داره، محبوب های خدا هستن، کم هم نیستن شکر خدا الحمدلله. توی داغپیمایی 22 بهمن نگاه کنید ببینید مردم حقیقی رو. یحبهم و یحبونه، اونا هم خدا رو دوست دارن. که چی؟ که در راه خدا می جنگن یا جاهدون فی سبیل ولا یخافون فی الله لومت الله، از ملامت هیچ ملامت کننده بدون. اعزتم قبلش داره، اعزتم علی المؤمن علی الکافرین، اینها عزیز هستن در مقابل کفار. اذلن علی المؤمن، در مقابل مؤمنین ذلیل و خوار و متواضع هستن در مقابل مؤمنین. بعد حالا ولا یخافون فی الله لومت الله، در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمیشن. در واقع ایرانی ها آیه هست، پیامبر سری اهل سنت و شیعه هر در تمام روایات آمده، هم اهل سنت نفی کرده هم شیعه، که این آیه در مورد سلمان و قوم سلمان هستش. و آیات دیگه داریم ما، کجای کره زمینی همچین انسان هایی ساخته شده هم. این خیلی ارزش داره. اضافه من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه، از مؤمنین کسانی هستن که راست گفتن، صدق و معاهد الله علیه، توی اون عهدی که با خدا بستن صادق بودن. فمن هم من قضا نحبه و من هم من ینتظر و ما بدل و تدبیر. بعضیشون خوب به شهادت رفتن دیگه، رفتن مدتشون گذشت و رفتن، و من هم من ینتظر دوی هم مثلا کنوز انتظار دارن بگیرن تا نوبتشون شه. یعنی به قول مقام معظم رهبری راست میگه که ما به مرگی جز شهادت فکر نمی‌کنیم. این ممکنه 50 سالشه، 60 سالشه، 90 سالشه، دیگه داره الان میمیره از مریضی، از سرطان، از عزا، ولی این همیشه شهیده، همیشه با روح شهادت و جهاد زندگی کرده، این شهیده در راه بمیرم تو فلاکان علا فراشه هست. بذار اینجوری نیست که حتما باید مقتول باشه این نفر. اگر مقتول بود که خوش به حالش بود، اگر مقتول هم نبود، مهم این است که انسان وقتی داره زندگی میکنه رو کره زمین، وقتی داره راه میره رو زمین، وقتی که با زن و بچهش هست، وقتی که کار علمی میکنه، کار هنری میکنه، کار اجتماعی میکنه، کار سیاسی میکنه، وقتی داره کار اقتصادی میکنه، هر کاری میکنه، وقتی که دیگه از کارم افتاده، این جونش کف دستش باشه برای دین خدا، آماده باشه برای جون دادن در راه خود، این خیلی مهمه. روایت بعدی رو بخونم بس دیگه امشب. چقدر قشنگه این فرمایش از نبی اکرم هست صلی الله علیه و آله و سلم. خیر الناس احبه. این خیری که پیغمبر میگه خیر الناس، بهترین مردم، قیمت حقیقی آدم ها رو داره میگه. بهترین از نظر چی؟ ما الان یه نفر سوادش بیشتر باشه میگیم این آدم موفقه، این آدم خیلی با ارزشیه، بهتره. بعضی‌ها پولشون بیشتره، بعضی‌هاشون مقام دارن، مقامات بالا دارن، این آدم حسابیه. ولی اسلام هیچ کدوم اینا علامت آدمیت نمیدونه. اسلام وقتی میگه خیر الناس، این خیر از نظر خداست، این خیر از نظر ملاک‌های انسانی است. خیر الناس، بهترین مردم، اینه در چشم خدا از نظر ملاک‌های برزخی و قیامتی قیمت داره به ما میده. خیر الناس خیلی مهمه، چقدر قشنگ داره به ما میده، یه راه زیبا و شیرین برای ما باز کرده، حضرت داره به ما معرفی میکنه. خیر الناس رجل حبس نفسه فی سبیل الله. به رجل که میگه امرأة هم میگیره دیگه، اینها خانوما کمتر از مردا که نبودن که، امام فرمود نقش خانوما در انقلاب اگر نگیم بیشتر از خانم آقایون بوده، کمتر از آقایون هم نبوده، کمتر از مردان فرق وقت میگه رجل اینجا مذکر رو بخواد بگیره، رجلی که میگه خانم ها هم میگیره. خیر الناس رجل حبس نفسه فی سبیل الله، کسی است، فردی است که خودش رو وقف راه خدا بکنه. این اون درسی است که سید الشهدا داره، از صد دلگی انسان در بیاد یک دله بشه سبک زندگیش. نه اینکه خب حالا یه سری هم بسیج بزنیم، یه سری هم مسجد بزنیم، ولی خب برای خودمون کاروبار دیگه ای هم داریم. نه، انسان اون صد دلگیش رو بگو یک دله بکنه. ممکنه شأن و صنف اجتماعیش یه هنرمند باشه، یه ورزشکار باشه، او عیبی نداره، ما کم بشیم ورزشکارهایی که به شهادت رسیدن. شأن اجتماعیش مهندس، دکتر، کم داشتیم مگر ما تو این دوران دفاع مقدس که پزشکان و دکتران و مهندسان و دانشگاهیان جنگ اصلا رو دوش هم اینا گشت. شأن اجتماعیش مهم نیست که هویت صنفیش چیه. خب بالاخره هر کسی هویت صنفی داره، یه علاقه ای داره، میخواد زندگی کنه. ولی تو اون علاقهش و توی اون شغلش یکی دل است، اون رو هم جهت الهی و جهادی بهش میده. خیلی قشنگه. یه جوان اگه اینو بشنوه، جوانهای ما از اول با این فرمایش پیغمبر زندگیشون رو طراحی بکنن، بسازن زندگیشون خوش به حال. ببین پیغمبر چقدر قشنگه. خیر الناس رجل حبس نفسه فی سبیل الله، خودش رو وقف راه خدا بکنه. حبس دیگه حبس میکنه خودش رو در راه خدا. این به هیچ کس کمتر از خدا خودش رو نمیفروشه. علاقه، شهوتی، میلی، نمیدونم آرزوی، چیزی نداره که هی بخواد چند دلش بکنه، وسوسه میاندازش، یه ذره این ور یه ذره اون ور، بالا پایینش بکنه. نه، اینجور نیست. از اول راه رو شناخته، مثل امیرالمومنین که در وصفش اون گونه گفتن که از بچگی وقف خدا شد، خودش از کودکی علی اینجوری بود و اساسا تو قیمت خودش ندید کمتر از راه خدا خودش رو وقف بکنه. الان عالی ترین نمونه شو در جامعه ما طلبه ها رو داریم که جوانی که صدها راه سر راهش هست، از همون 15 سالگی 16 سالگی خودش رو وقف خدا و دین خدا میکنه، اصلا هویتش رو روحانیت انتخاب میکنه، یعنی با روح سر و کار داره، با معنویت سر و کار داره، با الهیات سر و کار داره. این یکی از نمونه های خوب هستش. خوش به حال کسی که واقعا خودش رو وقف به خدا کنه. این دنیا رو میبره، آخرت هم میبره. دنیا عزت داره، آخرت هم عزت داره. ولی ما داریم تو همین طلبه هم داریم کسایی که خدا بهشون این عزت رو میده، این میل رو میاندازه، ولی قدر نمیدونن، آخر جذب هویت های صنفی دیگه میشن و رها میکنن. خیلی باخته ای، خیلی خسارت ای، خیلی خسارت ای. میبهش اصطلاح علما راست میگه، تعروه بعد الهجرست. این هویت به این زیبایی، به این نورانیت، به این قدرت رو رها میکنن و کار اصلیشون و مأموریت اصلیشون و رسالت اصلیشون رو رها میکنن، سراغ کارهایی میرن که دیگران هم میتونن کار بکنن. حبس نفسه فی سبیل الله یجاهد و اعداءه، با دشمنان خدا می جنگه، دشمنان انسانیت. یکی از چیزهایی که خیلی زشته و برای نفس انسان خیلی حجاب میاره که انسان کینه از یه بنده خدا به دل داشته باشه، از کسی بدش بیاد. ولی در جهاد فی سبیل الله ما با ائمه کفر، عواملی که نمیذارن میلیارد ها انسان دستشون به امام زمان برسه، جهاد میکنیم. ما وقتی بگیم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، با مردم کاری نداریم که، ما با ائمه کفر کار داریم. ولی مردم آمریکا به قول پروفسور مولانای یه قول گفتش که مردم جمهوری اسلامی خواهد شد در آمریکا، این اتفاق هم خواهد افتاد. مردم آمریکا، چون ما در تبلیغات من سالها باشون سر کار دارم، آدمایی هستن که آمادگی زیادی برای تشیع دارن، که سالی 100,000 نفر اونجا دارن مسلمان میشن و بیشتر میگه مردم آمادگی دارن، ما مردم کار نداریم، یا مردم انگلیس کار نداریم، یا مردم اروپا کار نداریم. مگر آمریکا، مگر اسرائیل، ما با سران و ائمه کفر، اونها که مزاحم رشد انسان ها و مزاحم حیات انسانی انسان ها هستن. این مجاهده با دشمنان خدا، این دیگه که کینه مقدسه، یک کینه انسانی است، یک چیز لج شخصی نیست، یک که ناشی از قوه غضبیه حیوانیه باشه، نه، خشونت نیست، اگر نباشه خشونت هست. که احمقی که میشینه آدم نمیدونه به لقمش رو شک کنه، به اینجور آدم ها اساتیدی که تو دارش هستن، نمیدونه به نطفش رو شک بکنه که اینا چجوری دلشون میاد تو روزنامه بردن بنویسن سید الشهدا کشته خشونت پدرش علی علیه السلام. حالا علیه السلامش ما میگن امیر المومنین رو خشن میدونن، سید الشهدا رو خشن میدونن، میگه نه، تساهل، تسامح، سبز باشیم، آبی باشیم، همش مذاکره، همش مذاکره، همش مذاکره. کار به یه جایی رسید که گفتن اصلا درس بزرگ عاشورا مذاکره با دشمنه. خب یجاهدونه، یجاهد و اعداءه، مجاهده میکنه با دشمنان خدا. یلتمس الموت ابل قط فی مسافت، این خواستار مرگ و مردن در راه خدا در کارزار هست. فی مسافت، یه خدا یا کشته بشم یا جونم تو همین کارزار در، اگر بمیرم تو همین کارزار هم بمیرم، یا به دست دشمنانه، یا اگر مرگی هم قرار سر من بیاد تو همین کارزار من ببینم. خیلی بزرگه. یه خیر الناس اینه، یا آدمی که متمرکز در دین خداست، یا آدمی که از بچگی، از جوانی، از زمانی که شروع میکنه به انتخابها، ارتباطات، به تعیین برنامه برای آینده زندگیش، قشنگتر از این دیگه نمیشه به ارمان بریزی نفر. یک کسی میگه من میخوام بشم رئیس جمهور، میخوام بشم استاندار، میخوام بشم فرماندار، میخوام بشم یه فرمانده نظامی، یک کسی میخواد بشه مثلا یه هنرمند، یه ورزشکار، یه هنرپیشه، نمیدونم یک کسی میخواد بشه یه دانشمند. توی هدف گذاری ها از این قشنگتر دیگه ما نداره. یک کسی که وقتی که دیگه سنش هم رسید به 40, 50, 60 و ریشای سفید شد و موهای سفید شد و اینها، وقتی میسته جلو آینه و برمیاده گذشته رو نگاه میکنه، و از جوونی این فقط با همین اهداف، آرمانها زندگی کرد و عمری که تمام رو مر و سحاب با سرعت رد میشه، میگه خب تمام شد دیگه، الحمدلله داره تمام میشه. برای همچین آدم یکی از شیرینی های زندگی که خیلی لذت بخشه برای آدم، وقتی دیگه میفته به سن پیری، میفته به سرازیری، به قول پیغمبر متوسط عمر امتش 5-6 ساله، این دیگه از 50 که میره به اون سمت، هر وقت اسم مردن میاد، اسم مرگ میاد، اسم برزخ میاد، قند تو دلش آب میشه. از فرمود مثل جوان است که دارن مژده عروسی بهش میدن. ارسل مؤمن عروسیش میگه خب من دیگه چیزی نمونده الحمدلله تا برزخ، شکر خدا دیگه چیزی تا ملحق شدن به پیغمبر و اهل بیت و انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین که درخواست سر نماز از خدا خواستم راه اونها رو برم، چیزی دیگه نمونده بهش برسم، نزدیک الحمدلله. این دیگه از زندگی لذت، وقتی که اونجوری هست از تک تک لحظه های زندگیش لذت میبره این آدم، از آب خوردنش، از مصاحبت با همسر و فرزندانش، از مسافرت رفتنش، از غذا خوردنش، از تو جامعه بودنش، از مسجد رفتنش، از قدم زدنش، از هر کارش این آدم لذت میبره. برده دیگه، برده واقعا، عمرو برده. اگه ترسی هم داشته باشه، ترس از این هستش که از این مسیر یه بقید دور نشه. چون هر از معصوم میرید قیمت هر آدم به ترساشه دیگه. تو انسان شناسی این رو شهر زیارت هست معصوم توضیح دادم دیگه. الان دیگه اواخر شهر زیارت هستیم در تهران، حالا شده محصولش که هست آمده. یکی از چیزهایی که انسان در انسان شناسی ملاک شناختن یه آدم، قصه های انسانه، دغدغه های انسانه. آدم بالا هر چی که قصه بخوره قیمتش معلوم میشه. این برای چی غمگینی؟ برای چی افسردگی؟ برای چی پژمردگی؟ برای چی تو فکری؟ قیمتت همونه، لیاقتت هم همونه. به قول امام کاظم فرمود من اختم مکان للغم اهلا، یه آدمی که قصه خوره لیاقتش هم قصه خوردنه. مثلا اینقدر شخصیت داره این آدم، اینقدر لیاقت داره. قصه های آدم اینجوری. شما وقتی که میرید تو حرم حضرت معصومه همش بزم و می و مطرب و صفا و لذت و سقان و به کأس جدکم مید علی ابن ابی طالب، قبل شما یه چیزی بالاتر میگه عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، همش حرفای قشنگه. بهشت و معرفی شما به حضرت معصومه تو بهشت و کوز کوثر و اوه چه خبره. فقط یه ترس تو ما تو زیارت حضرت معصومه دارید، یه ترس انسانی داره انسان که پیغمبرم داشته، پیغمبرم داشته. آیشه میگه دیدم پیغمبر تاشورد رفت، اون حس حسادت هم گفت نکنه رفته بیشه که از خانوماش، برم ببینم کجا رفته. رفتم بیدم یه جای کرو زمین به سجده افتاد و گریه میکنه، میگه خدای من به خودم و منزان یک لحظه الهی لا تکلمه الا نفسی طرفتن یه لحظه خدای من رو خودم آمنزم. این اون ترسی که مردان خدا دارن در حالی که خوشحاله که الان دیگه شده 50 سالش، 55 سالش، یه 4-5 سال بیشتر نمونده دیگه، نزدیکه که بره، اما ترس داره این 4-5 سال اتفاق نیفته براش. نگه تو این 30 سال انقلاب، 37-8 سال انقلاب، کسایی که سالای آخر خراب کردن، یه عمر خوب رفتن و بعد خرابش کردن، یا بی‌بصیرتی یا امیال دیگه کارو خراب کرد. این چیزی که مهمه باید از خودش بترس. به شما وقتی که میری زیارت از معصومه میگی چی؟ لا تسلب منی ما انا فی، خدایا اینی که من توش هستم، این زیارت، این بهشتی که الان من میام توش، این حرمی که میام توش، منو دعوت کردی، به دعوت تو هم اومدم نه به لیاقت خودم. تو منت گذاشتی که من محضر حضرت معصومه و حرم اهل بیت مشرف بشم. این ترس داره واقعا، لا تسلب منی ما انا فی، خدا این حرم رو از من نگیر، این تشرفات رو از من نگیر. وقتی حرم از معصومین خیلی عظمت داره، همه معصومین اونجا حضور دارن، برای همین تو باید با همه معصومین قبل از زیارت از معصوم اونا سلام بدی. و انبیا هستن اونجا، السلام علی آدم صفت الله، السلام علی نوح نبی الله، السلام علی ابراهیم خلیل الله، السلام علی موسی کلیم الله، سلام علی عیسی روح الله، تازه میرسی به پیغمبر. شوخی نیست، یه حرم رفتن خیلی داستان برای قلب انسان اتفاق میفته. این ترس داره که نه باید خدایی نکرده توفیق حرم از من گرفته بشه. گفتم من یه موقعی توی اقیانوس هند بودم، تو کشتی یه مشهدی رو دیدم تو کشتی، گفت من 40 سال حرم نرفتم. میشه آدم سال داریم، قومی داریم که میگیم من خادم حرم رو دیدم خودش رو که من تو حرم خادم هم ولی 2 سال خودم تو حرم نرفتم زیارت بکنم. میشه آدم یه قصاوت اینجوری بده؟ این ترس داره در مومن. مومن اینجوری باید به ترس من بوده لوس بشه خودره که اوج بگیردش. تا آخر لحظه آخر باید آدم ترس هم روش باشه. این درست میکنه انسان. باعث میشه منحرف نشه. خراب نکنه، اوج نگیردش، منت سر کسی نذاره، خود شیفتگی پیدا نکنه، خود برتربینی پیدا نکنه نسبت به بندگان دیگه، کسی رو کوچیک نبینه. خوب لازمه این ترس. لا تسلق منی. سعد سجاد داره در یکی از مناجاتش، حتی تو جامعه تو صحیفه نیست، در جامعه صحیفه جامعه است. ربه خیلی جالبه. اینی من تحویل که ایای عن الهدا، میگه خدایا من از این که تو منو از راه هدایت منحرف بکنی میترسم. بیمناک هستم که نبادا از این مسیری که دارم یا میرم منحرف بشم. خدا نکنه سر انسان بیاد. راه های دیگه، مشغله های دیگه، شهوت های دیگه، ترجیح های دیگه، خدا نکنه سراغ انسان بیاد. یه بار دیگه بخونم بس دیگه تموم شد دیگه. خیر الناس رجل حبس نفسه فی سبیل الله. خانم هم همینطور هستن، میتونن خودشون رو حبس راه خود. ما چقدر الحمدلله زنان خوب و با کمال و با فضیلتی تو این جامعه داریم، از جوانیشون خوب معامله کردن، تو راه خدا خودشون رو خوب نگه داشتن، خیلی از شهوت‌های دنیایی رو کنار گذاشتن، حبس کردن خودشون در راه خدا. یجاهد و حبس نفسه و فی سبیل الله، یجاهد و اعداءه یلتمس الموت بالقتل فی مسافته. دوست داره که یا کشته بشه، یلتمس و دیگه التماس داره که یا کشته بشه یا تو همین مسافه با دشمنان خدا بمیره. خود به حق محمد و آل محمد، شهادت در راه خودت، مقام مجاهدین فی سبیل الله رو نصیب همه ما بفرمایید. دو تا نکته نوشتن که من تذکر بدم، قبل بگم و بعد دعا بکنم. این سامانه پیامکی ما رو یادداشت کنید، خواهشن یه پیامک بهش بزنید، چون برای تحقیقات کلاس درست ایام اربعین که ما ممکنه کلاس ها تحصیل بشه یادداشت کنید. 1410 یه پیامک بزنید، اسم خودتون و خانوادگیتون رو و شهرتون رو، شهر قوم بدید که اخبار کلاس جلس ها تحصیل هست نیست، برگزار میشه، همین چیزاش براتون میپرسن. خب برای این ایام هم که همون کتاب عزادار حقیقی و سیدی عزادار هستش، ما البته این رو به زبان ترکی، استانبولی، اردو، عربی ترجمه کردیم که اونم برای بیشتر اربعین هستش که انشالله هدیه بدیم. خب حالا اگر که عزیزانی هم از کشور دیگه هستن همینجا هم بهشون تقدیم میشه. در اربعین هم ما 2 جا در خدمت شما هستیم که همون یکی موکب 1120 هست که بچه های مؤسسه مستقر هستن، خود ما هم در کربلا در حسینیه لسارات الحسین میدان سید الاسعار انشالله از 23 آبان مستقر میشیم، حتی زودتر میریم ولی از 23 مستقر میشیم که دیگه اونجا جلسات داریم و سخنرانی هستش و جلسات مشاوره هست و کارها و فعالیت های فرهنگی دیگه هستش. اونایی که دوست داشتن اونجا خدمتشون باشیم میتونن بیان اونجا، ما هستیم خدمتشون. کسان که نظر دارن، نزورات دارن، میخوان برای اربعین و فعالیت فرهنگی و بین المللی داخلی کمک بکنن، مراجعه کنن به همون برادر عزیزم جناب آقای مجروب رضایی که بیرون هستن، روحانی بزرگواری که اونجا هستن، کمکاشون رو به ایشون بدن که دعوت تو این راه انشالله هزینه بشه. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.